بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه با بوق عروسی شروع شد. حالا ایشالا که به فایل نیش میگیریم. خوش آمد میگم به برادران و دوستان عزیزی که از راه دور نزدیک تشریف آوردن. بحثی که به عهده من هست در این جلسه ضرورت آموزش پیش از ازدواج هستش. قبل از وارد این بحث بشیم چند اصل رو به عنوان مقدمه تقدیم میکنم خدمتتون. اصل اول ضرورت آموزش هست قبل از انجام هر کار. انسان ساده ترین اطلاعاتی رو که داره از طریق آموزش به دست میاره. مثل اینکه فرض شما بدونید که شناسایی روی اعداد داشته باشید، که مثلا فرض فرمایید این گلی که روی میز هست بدونید که این مثلا رنگش قرمز هست، یا این برگ مثلا سبز هستش، یا تخته مثلا سبز هستش، یا دیوار سفید هستش. ساده ترین اطلاعاتی رو که ما داریم یک زمانی نمیدونستیم و بعد از طریق آموزش به دست آوردیم. یعنی یک کسی به ما گفته که خب به این میگن یک، به این میگن دو، به این میگن سه، به این میگن قرمز، به این میگن سبز. این آموزش رو به ما دادن. وقتی ساده ترین اطلاعات رو ما از طریق آموزش به دست آوردیم، پیچیده ترین اطلاعات هم همینطور هستش. ما باید یاد بگیریم و اصلا آموزش ببینیم. این اصل عمومی آموزش است. یعنی که ما قبل از انجام هر کاری احتیاج به آگاهی و شناخت در اون کار داشته باشیم، چه کار ساده باشه و چه کار پیچیده باشه. اصل اول رو در قالب یک روایت از علی علیه السلام خدمتتون عرض می‌کنم. روایت بسیار شریفی هستش و مهم. ایشون می‌فرمایند که ما من حرکتن الا و انت محتاج فیها الى معرفتن. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه در انجام اون حرکت تو احتیاج به آگاهی و شناخت داری. هر حرکتی که میخواد باشه تو در انجام اون حرکت احتیاج به آگاهی و شناخت داری. اصل دوممون رو خدمتتون عرض می‌کنم. اصل دوم توضیحش رو بدم بعد انشاءالله خود اصل رو عرض کنم. ببین، ما ممکن است بعضی از کارها رو بتونیم بدون آگاهی اقدام بکنیم بشه، یا با آگاهی کمی اقدام بکنیم یا انجام بدیم، اما قطعاً وقتی جلو بریم لطمات و صدمات زیادی به خودمون و دیگران وارد خواهیم کرد، یا کار خراب خواهد شد و درست به نتیجه نمیرسه. یه چند تا مثال من عرض کنم خدمتتون. بعد از همه رانندگی، شما رانندگی رو خب یه کاری هستش که توان کافی میخواد، آمادگی لازم رو باید داشته باشه، شخصی میخواد پشت فرمون بشینه. حالا اگر کسی آموزش‌های لازم رو ندیده باشه تو این زمینه، بشینه پشت فرمان و صرفاً یک اطلاعات اولیه‌ای داشته باشه به اینکه مثلا میشه ماشین رو چطور حرکت داد. خب این وقتی حرکت میکنه در همون دقایق اول این خطر وجود داره که ماشین رو که سرمایه بزرگیش از بین ببره، خودش رو از بین ببره و همچنین اموال دیگران و جان‌های دیگران رو به صدمه بزنه. چون با مهارت کافی و لازم اقدام به رانندگی نکرده. یا فرض فرمایید کسی میخواد با اسلحه کار بکنه، آموزش لازمی که نبینه. بارها اتفاق افتاده در این مراکز آموزشی نظامی کسی زده خودش رو کشته، دیگران رو زده کشته، به خاطر که آگاهی لازم رو نداشته. پس انجام یک عمل بدون آگاهی، شروع یک عمل بدون آگاهی میتونه لطمات و صدمات زیادی رو به شخص و دیگران وارد کنه. اصل دوم رو در قالب یک روایت دیگه از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکنم، میفرماید که من عمل علی غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلح. کسی که بدون آگاهی عمل میکنه خراب کردنش بیشتر از اصلاحشه، ضرری که میزنه بیشتر از اصلاحی هستش میکنه. یعنی مجموعا وقتی برآورد کنیم خسارت ها بیشتر از سودها و سازندگی هاست، خراب کردن ها بیشتر از سازندگی هاست، نتیجه های منفی بیشتر از نتیجه های مثبت هست، اگر نتایج مثبتی هم داشته باشه. اصل سوم، اصل سوم این رو میگه که ما اگر عملی رو بدون آگاهی انجام دادیم، به خاطر همون خسارت هایی که وارد میکنیم، به خاطر همون دردسرهایی که ایجاد میکنیم، همون لطماتی که وارد میکنیم، این تأثیرات مختلف و منفی رو روی ما خواهد گذاشت. از جمله این که ما رو از مقصدمون و از هدفی که از آغاز اون کار داشتیم و نتیجهی که از انجام اون کار تعقیب میکردیم دور میکنیم. و همچنین پشیمانی ایجاد میکنه، یعنی انسان از کاری که کرده به خاطر همون لطماتی که بار آورده پشیمان میکنه و در درجه سوم چه بسا اصلا نسبت به خود کار و لوازم کار بدبین بشه و اصلا فکر کنه اون کاری که شروع کرده چه بسا کار خوبی هم باشه و کار مهمی هم باشه و کار مقدسی هم باشه، ولی چون با ناآگاهی رفته سراغش انجام داده، چرا اصلا فکر کنه که اصلا این کار خوبی هم نیست، ضرورتی نداره. من حالا در قالب یک مثال خدمتتون عرض کنم. همین مثال ازدواج رو که موضوع بحث هست در نظر بگیرید. من معمولا اینو زیاد، شما هم همینطور، هر کدوم از شما بارها اینو شنیدید، زیاد میشنویم که مثلا به خیلی از آقایونی که ازدواج کردن یا حتی ازدواج نکردن، حالا اونایی که ازدواج نکردن چرا میگم خدمتتون، اونهایی که ازدواج کردن به خاطر خب خودشون تجربه کردن، اونهایی هم که ازدواج نکردن به خاطر که ازدواج ناموفق دیگران رو دیدن. خیلی وقتا میبینیم که مثلا میگن که آقا زن واقعا موجود به درد نخوری هستش، جنسش خراب است، چنین است، چنان است، شروع میکنن بدگویی کردن از زن، دخترها اینجوری هستن، زنها اینجوری هستن، نمیدونم این در حال بدگویی کردن، ازدواج چیز مزخرفی هست، ازدواج نکنی ها، عمر تلف میشه، وقت گرفته میشه، مگر دیوانه باشه که این کارو بکنی و تو زندگی شکست میخوری اگه این کارو بکنیم، جلو پیشرفتت گرفته میشه و خیلی چیزا دیگه که در مورد ازدواج خوب میگن دیگه، بدگویی هایی که مرسوم هست ما هم میشنویم. از طرف مقابل در خانم ها هم همینطور هستش. در خانم ها هم مثلا میگن که مردها موجودات بدی هستن، تنفر ایجاد میشه درشون در مردها مثلا. بعد خیلی ها جنس مرد این هست، جنس مرد این هست، توی بدگویی که مرسوم هست در میونه بعضی از خانوم ها در مورد جنس مرد میشه، کلا تنفری که از جنس مرد هستش، این به اصطلاح نفرت و از ازدواج، بعد مثلا که ازدواج کردن از ازدواج این تنفر رو دارن که ازدواج چیز خوبی نیستش، یه کار عبثی هستش، تلف کردن خود هست، از بین بردن خود هستش، همون حرفی که قبلا هم از زبان آقایون درباره ازدواج عرض کردم، میگن دیگه در مورد ازدواج. خب اینو من خودم هم در مشاوره ها زیاد داشتم، سالهای سال هم دیدم و هم مطالعه کردم، هم که خب اساتید دیگه هم که باشون در ارتباط دارم اونها هم همین چیزایی گزارش دادن، که معمولا کسی که در زندگی شکست میخوره، در ازدواج شکست میخوره، دیگران رو هم مانع میشه. یعنی مثلا ما زیاد داشتیم که مثلا یه خانمی در خواهر بزرگی بوده مثلا در خانواده، ازدواج کرده شکست خورده، بعد ببینید به تبع اون مثلا خانم‌های دیگه یا خواهرای دیگه هر کدوم از سن ازدواج رفتن بالا هنوز ولی ازدواج نکردن، همه‌شون یه حالت بدبینی نسبت به مردها دارن و اصلا یک بابی شده در خانواده که مثلا کسی ازدواج نکنه. اگر هم مثلا بخواد بارها داشتیم مثلا خانومی تو اعضای خانواده ازدواج خواسته بکنه، اصلا مشکلش همین بود، اومده مراجعه کرده که من میخوام ازدواج کنم، اعضای خانواده‌ام نمیذارن، خواهرام نمیذاره، خواهرام میگن اگه ازدواج بکنید چه اینو چه، اونقدر بدگویی میکنن، اونقدر مثلا به پدرم مادرم فشار میارن که مثلا من شوهر ندارم، منم الان میخوام ازدواج کنم. حالا شما تصور کنید یه جوانی بخواد ازدواج کنه، یه آقایون هم داشتیم متقابلا، مثلا برادر بزرگتر ازدواج نکرده، نمیذاره برادر کوچیکتر ازدواج کنه، بعد یه شکست خورده، بعد اینجوری چیز بدی میدونه، نمیذاره ازدواج بکنه. خب حالا فکر کن یه دختر یا یه پسر جدای از نیازهای روانی، عاطفی و معنوی که به ازدواج دارن، نیاز جنسی هم مثلا داشته باشن، تصور بفرمایید که این چقدر مضر هست و مفسده انگیز هستش. این سه تا اثری که اثرام خدمتتون، یکی این که از مسیر دور میشه، از مسیر دور میشه، یعنی خب ما ازدواج میکنیم برای چی؟ حالا در بحث فواید و آثار ازدواج مثلا اون رو اساتید خدمتتون خواهند گفت. یکی از مهمترین بسیار اهدافی که در ازدواج هست، قرآن هم به تکیه داره، این زیاد آرامش رو نشون میده.
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیه. از آیات خدا خیلی عجیب هست که این رو سکون رو از آیات معرفی میکنه، آرامش رو از آیات الهی معرفی میکنه، اصلا ازدواج آیه معرفی میکنه، یعنی چیزی که انسان میتونه با خدا رو بکنه و همین نیاز به جنس مخالف، ارتباط با جنس مخالف، ازدواج و مسائل بعد که چی؟ لطف کن و الیها، که در کنار همسایتون آرامش میکنه. یکی از اهداف بزرگ ازدواج کسب آرامش و میخواد. خب اونی که بدون آگاهی عمل میکنه یه در ازدواج شکست میخوره. حالا بعد خدمت رو ازدواج که بدون آگاهی عمل کردن این بود شکست در ازدواج میشه. حالا بفتنست لزوما منجر به طلاق نشه ها، ولی این هدفی که از ازدواج شکست میشه، ازدواج میکنه که به آرامش دستش پیدا بکنه، دست بیاورده به آرامش برسه. بعد اینکه اول درد سر جنگ و مشاجره و نزاع و درگیری و میرم این دادگاه و اون دادگاه و طلاق و بعد مرحله بعد از طلاق که حالا هسته اگر بچه باشه بچه رو بچه کار کنیم، بعد فشارهای خیلی زیادی که ما اینجا زیاد به زیاده هستیم تصفه میدیم در جوانها هم میدیم. خب به نتیجه نرسید. پس این آفت اول که عرض کردم در اصل سوم که میاد یعنی دوری از هدف، میخواست که آرامش برسه، اتفاق افتاد در یک میدان وسیع از درگیری ها، نزاع ها، فشار های روحی و قول انگیزی ها، استرس های مختلف. پس ما میتونید رو از کاری کردیم خوشبال مجردی آزاد، راحت، بی‌دغدغه، هر وقت بری، هر وقت بیای، هر کاری بخوای بکن. بعد استراحت، دور خوردیم، بی‌کسی کردیم، یکی بود ما گرفتیم که این بود ما رو گرفت، در اصلا این چیز میاد دیگه، اینکه هستیم، یکی بود ما رو گرفت. یه آقایی میگفت که خانم هم به صلاحات منزه به صوفی به دسترم گفتش که ببین بابا که چکار بکنه، دسترم به مدرم گفت که میخواست نگه بگیری.
حالا بعضی ها اینجوری هستن، یعنی دختر ها میان میگیرن پسر ها. خلاصه اینطور هستش، پشیمانی و نکته سوم بدبینی شدید به ازدواج و به جنس مخالف و تأثیر و انتقالی که بعدن به دیگران خواهد داشت. این معلول چی هستش؟ معلول این ازدواج هست و انتخاب همسر هست بدون شناخت ملاک‌ها و معیارها، یا انجام ازدواج هست با معیارها و ملاک‌های نادرست، خیالی، وهمی و بدون اینکه اصول لازم رو در انتخاب همسر رعایت بکنیم. این نداشتن ملاک صحیح و نداشتن آگاهی صحیح در امر انتخاب همسر میتونه مفاسد خیلی زیادی رو به بار بیاره که من انشالله توضیحش خواهم داد. اصل سوم از قول امام صادق علیه السلام عرض می‌کنم خدمتتون که فرمود العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق لا تزیده سرعت السیر الا بعدا. می‌فرماید عمل کننده بدون بصیرت و آگاهی مثل کسی است که در یک مسیر حرکت میکنه اما در مسیر اصلی نیست، که سائر علی غیر طریق، سیر کننده است اما به غیر طریق اصلی داره میره، که ولا تزیده سرعت السیر الا بعدا. از کام خدمتون که شما مسیر رو در نظر بگیرید، مسیری که باید بره شخص و ما در مسیر اصلی نباشیم. وقتی در مسیر اصلی نبودیم، من پای تخته اینو بس کنم، شما میخواید به خط مستقیم مثلا برید، مسیر اصلیتون شناختید این خط هستش، اما اشتباهاً در یک مسیر دیگه میفتید به خاطر ناآگاهی، مسیر نمیشناسید. این میفرماید که بدون آگاهی عمل کردن همینطور هستش که انگار که از طریق اصلیت منحرف شدی و هر چقدر هم سرعت بگیری زاویه چی میشه؟ زاویه دوتا راه بیشتر میشه، هر چقدر تونتر بری عجله بکنی از مسیر و مقصد اصلی دورتر خواهی شد. ولا یزیده سرعت السیر الا بعدا، اضافه نمیکنه به این شخص سرعت سیر مگر دوری، مگر دوری از مسیر اصلی. یعنی خسارت های زیادی بار میاره، هر مقدارم که از این ازدواج اشتباه بگذره تبعات بیشتر میشه و بعد میبینیم که نمیتونه جبرانش بکنه. و الان ما داریم کسایی داریم که جوان هم هستن، مثلا 35 سال 40 سال، یه مثلا چند سالی از ازدواجشون گذشته، نمیتونن جدا بشن چون یک راهی رفتن که برگشت نداره. خیلی وقتا مثلا به خاطر بچه گرفتاره، به خاطر خیلی از مسائل دیگه خودش گرفتاره است. خانم ها همینطور، آقایون همینطور، هیچ راهی جز سوختن و ساختن ندارن دیگه. این مسیر رو عشق نمیبره جلو، لذت نمیبره جلو، نشاط نمیبره جلو، آرامش نیست، تحمل هستش فقط، باید تحمل بکنه. یعنی اونقدر دور شده از اون کاری که میخواست بکنه و اون هدفی که داشت که میبینه که اگر بخواد برگرده، برگشت امکان نداره براش. این هم از اصل سوم. میام سر وقت اصل چهارم. اصل چهارم در مورد زمان آموزش هست. چی آموزش ببینیم ما؟ چه زمانی باید یک نفر اقدام به آموزش بکنه؟ به خصوص در مورد همین موضوع بحث ما که ازدواج هستش. خب سه حالت متصور هست برای این آموزش. یکی این که ما قبل از انجام کار آموزش ببینیم، که این قبل از انجام کار خودش دو قسمت میشه. یکی این که قبل باشه، اما این قبل خیلی قبل باشه، یعنی زودتر از حد معمول و متعارف باشه، خیلی زودتر باشه. مثل مثلا یه نفر 15 سالش هست میخواد مثلا 20 سالگی ازدواج کنه، 21 سالگی ازدواج کنه، 5 سال جلوتر مثلا بخواد بیاد کتابای ازدواج رو بخونه، مباحث ازدواج رو شرکت بکنه. این میاد، این که شرکت میکنه در دوره ای آموزشی یا مثلا کتابی رو میخونه، دو تا ایراد داره. یکی این که چون قبل از وقت اصلی هست، ممکن است انحرافات زیادی ایجاد بکنه در ذهنش، ظرفیت نداشته باشه، آگاهی به این مسائل ذهنش رو بی خود مشغول بکنه. و یکی این که اگر همین چیزها رو یاد بگیره، به خاطر که خیلی زودتر از موعد لازم یاد گرفته، خوب مطالب جذب ذهنش نشه و در طول زمان خیلی از اون اصول و قواعد رو که یاد گرفته بود فراموش بکنه. این حالت اول. حالت دوم این استش که ما همزمان و مقارن با انجام کار شروع کنیم به چی؟ آگاهی. فرض هم در این کلاس الان کسی شرکت کرده باشه که مثلا انتخاب کرده باشه دختر مورد نظرش رو و یه حرفی هم مثلا زده شده باشه بینشون، وقتی اینطور هستش، خب این یک مضراتی داره. اولا وقتی شروع شده، خب میایید مثلا میبینید که خب این معیارهایی که شما انتخاب کردی بر اساسش دختر مورد نظر تو یا خانم شوهر مورد نظرش رو انتخاب کرده، بعضیاش با اون چیزی که باید سازگاری نداره. خب اینجا دوتا حالت ایجاد میشه. یکی این که بزنه به هم، ممکنه در مرحله عقد باشه، در مرحله محرمیت باشه، خب این یه تبعات منفی داره. و اگه نزنه به هم و این اصولی که این بر اساسش شخص به اصطلاح مورد علاقش رو و متناسبش رو انتخاب کرده با اصول اصلی سازگاری نداشته باشه، و خب وقتی سازگاری نداره، یعنی تا اینجا دوتا چی شده؟ دوتا خسارت شده، یه اشتباهاتی رو رفته که این اشتباهات میتونه منشأ اشتباهات بعدی باشه. ببینم حالا من مثلا تو این دوره شرکت میکنم در مورد بقیه مسائل مثلا اقدام میکنم و سعی میکنم درست عمل میکنم. ما یه دوره داشتیم پیراسال، اونم از طریق همین سلاسی ما اعلام شد برای زن و شوهرهای جوان، زوجین جوان، که آمدن اینجا تو همین سالون هم بود، نصفشون خانم بودن نصفشون آقا، آمدن شرکت کردن. خب اونجا وقتی ما با زن و شوهر صحبت بکنیم خیلی نمیتونیم بی پرده مثل اینجا که راحت میتونیم با شما صحبت کنیم صحبت کنیم، چون اونها انتخاباشونو کردن و پیش رفتن تا مرحله بچه دار شدن، بعضیاشون بودن بچه داشتن. اینجا بیشتر کار ما چی هستش؟ کار ما و توصیه های ما یک سری توصیه های درمانی هستش. سعی میکنیم زن و شوهرها رو به تفاهم برسونیم و اثرات منفی انتخابشون رو، انتخاب های نابجا یا رفتارهای نابجا رو در اونها چیکار کنیم؟ کاهش بدیم یا فرمول هایی رو ارائه بدیم که بتونن بلکه اونها رو از بین ببرن و بیشتر جنبه بازسازی و درمان داره. اما در مورد کسایی که هنوز انتخاب همسر نکردن این نیست، بازسازی و درمان نیستش، بلکه یک پیشگیری است، یعنی مسلح کردن هستش، واکسینه کردن هستش، برای که بعدا به اون آفات دچار نشه و خب عمرشون تلف نشه، اعصابشون خرد نشه، استعدادشون از بین نره. شق سوم این هستش که بعد از دیگه شروع بشه، یعنی بعد از کارتو کردی بخوای بیا مثلا آموزش ببینی، بعد از مثلا بچه دار شدی همسرتو انتخاب کردی، این دیگه خب مثلا تا بخوای بیا با این شرایط آشنا بشی جز اینکه حسرتو زیاد بکنه، ناراحتت بکنه، پشیمونت بکنه، بعضی هم تعاملشون کنه. مثلا مثلا اگر فرض بفرمایید بیان یاد بگیرن که همسر مثلا متناسب باید این شرایط داشته باشه تو خانمشون نبینن، بارها شده اینطور که رفته طلاق بده اصلا و زندگی رو به هم زده، میگه نمیتونم من اصلا بهم نمیچسبه این تو. تو مرحله عقد داشتیم ما، عقد کرده با شیرینی و راحتی و خوبی عقد کردن، دو ماه بعد زده زیر دلش به علل مختلف. یکیش هم این هستش که مثلا فهمیده که این طرف طرف متناسبی نیست، مناسبی نیست، یا که آگاهی هایی کسب کرده بعد بررسی کرده اون آگاهی ها رو زده به دلش. بسیار به حال ما اتفاق افتاده که افراد بعد از انجام یک کار اگر نیان آموزش ببینن که همون روش اشتباه رو ادامه میدن، اگر بیان آموزش ببینن یه تعدادشون خوب هستش، یعنی میتونن جلوی اشتباهات رو بگیرن، جلوی ضرر رو بگیرن. اما بعضی وقتا به اصطلاح یک چیزایی هست که دیگه نمیشه با آموزش دیدن جلوشو گرفت. مثلا انتخاب کردی کسی رو که شخصیت خاصی داره، توی شخصیت هم مستقر شده از نظر روحی، هر کارش کنه دیگه نمیشه، درست نمیشه. میگه مثلا من راضی نیستم مثلا بچه ها رو بی تربیت بار میاره، بی قید بار میاره، به بچه ها نمیرسه اصلا، نه ادبشون نه نظافتشون، هیچ هر چی هم بهش میگم درست نمیکنه خودش رو. دیگه نمیشه دیگه، شما مثلا اون موقع باید خیلی دقت میکردی. سخت است اصلاح کردن این قضیه، سخت است. یا مثلا شخص داشتیم با معیارهای به اصطلاح غلط رفته زن گرفته، بعد خودش اومده معیارهای خودش اصلاح کرده الان، ولی زنی رو گرفته که با معیارهای اون زمانش تطبیق داشته، دوتایشون اون موقع که ازدواج کردن با هم تطبیق داشتن، الان زنه رفته اطلاعات کسب کرده، کسب اطلاعات باعث میشه که فاصله ذهنی و فکری زنش را زیاد شه. مرد رفته مثلا با یه دختر مثلا میبینی از این مانتویای بیرون دیدش، مثلا تو اتوبوس، تو مینیبوس، تو تاکسی، بعد از تلفن، یا مثلا همینجوری تو دانشکده یه جایی خلاص آشنا شدن با هم ازدواج کردن، بعد یه دفعه مثلا معیارهای شخص عوض شده، اصلا طرف روحیه زمین تا آسمون تغییر کرده، حالا مثلا میگه من اصلا با این زن نمیتونم زندگی کنم، یه لحظه سیگار میکشه، نمیدونم به من میگه مثلا داشتیم دیگه این موارد، خیلی توصیه میکنه، میگه مثلا منو به زور میتونم خونه بیرون باید بری مشروب به من گیر بیاد، مثلا این مثلا خوش نه اهل مشروب است نه اهل سیگار. میگه زنه مثلا آیشو جای کتک هم زده، زدم به بخاری پشتم سوخته، بهم گفته برو مثلا به حسن برای من سیگار بیار. حالا این مثلا حد افراطیش هستش، داشتیم حد پایین‌ترش هم هستش، نماز نمیخونه، کاهل نماز هستش، نمیدونم مسائل دیگه داره، روابطش با مردا تنظیم نیست، با مردا مثلا ارتباطش ناجور هست، نگه هر روز باشه خدای نکرده، چیزی هست که من دوست ندارم. آقا من دوست دارم مثلا خانومم فرض بفرمایید با نامحرم خوشو بش بکنه، یا چادرش درست نمیتونه بگیره، حجابش درست نمیتونه بگیره، توجه نداره به مغرض هم نیستا، توجه نداره. ای چه بسا، چه بسا مثلا زن زیبا هم باشه، از این ورم بی غیب باشه، چقدر مفسده برای خود مرد ایجاد میکنه. خب این چهار اصل به عنوان چهار اصل مقدماتی در مورد ضرورت آموزش قبل از ازدواج. حالا بریم در مورد خود بحث ازدواج و آموزش و مسائل مربوط به آموزش قبل از ازدواج این مقدار مطالب خدمتتون عرض کنم. یه صلوات خط بفرمایید. همونطور که از مثالهایی که عرض شد متوجه شدن دوستان، ازدواج هم از قانون اول و اصل اولمون که این بود که هر حرکتی نیاز به آموزش داره مستثنا است. ازدواج حرکت بسیار پیچیده است، یعنی شاید انسان در زندگیش عملی به این پیچیدگی و پرتأثیری نداشته باشه. ازدواج از پیوند دو نفر شروع میشه که اینها در واقع پیوند دو روح هستن. این پیوند دو روح برای شعار و نمیدونم استعاره و این چیزها نیستا، واقعا زن و شوهر وقتی ازدواج میکنن یک نظام و به قول امروزی ها یک سیستم تأثیر و تأثیر متقابل رو تشکیل میدن که در همدیگه تأثیر داره. حالا میزانش چقدر هست؟ آیا مرد بیشتر تأثیر داره یا زن بیشتر تأثیر داره؟ و دونستن این چه کمکی میکنه به این که ما چه همسری انتخاب بکنیم؟ در بحث ملاک ها انشالله اونجا اساتید میگن خدمتتون. ولی به هر حال یک نظام تأثیر و تأثیر متقابل هستش و رو همدیگه خیلی تأثیر میذارن و میان به سمت این که یک سیستم رو تشکیل بدن. یعنی به محضی که عقد میکنن، عقد اصلا همین است در اسلام که میگن عقد گره دیگه، عقد از عقده دیدید که عقده چجوری است، گره واقعا گره میزنن زن و شوهر با هم دیگه، گره میخورن که بعد اگه بخوان جدا بشن تبعات داره برای هر دوشون، مشکل داره. یه پیوند محکم. درست ازدواج رو از نظر نظام های اجتماعی و مثلا جامعه شناسی و حتی دینی ما به عنوان یک اعتبار فرض میکنیم، میگیم ازدواج یک اعتباره، امر اعتباری است. یه دختر و پسر که مثلا با هم محرم هستن، با یک قرارداد به هم محرم میشن، به یک قرارداد. مرد خطبه رو میخونه، زن هم میگه مثلا قبول هست، یا زن خطبه رو میخونه مرد میگه قبول هستش، تمام میشه، به هم محرم میشن، وارد یک نظام جدید میشن و اصلا این نظام رو ایجاد میکنن، یک سیستم. این سیستم تا یه مدتی دو نفره هستش، البته دو نفره نیست، از همون اولش هم نیستش. چرا؟ چون وقتی تشکیل میشه عده زیادی از نظر روانی وابسته هستن به دختر و عده هستن وابسته هستن به پسر. هر نوسانی که تو روابط دختر و پسر ایجاد میشه، خانواده ها هم باعث چی میشن؟ بالا پایین میشن. پدر دختر یه حساسیت داره، مادر دختر یه حساسیت داره، برادرش، خواهرش، اینا همینطور. فامیلای دختر از اون طرف فامیلای پسر همینطور هستن. یعنی ما فکر خیلی ساده فهم میکنیم که دو نفر میرن با هم ازدواج میکنن، ولی واقعا یه سیستم رو تشکیل میدن. وقتی میرن دو گروه، دو فامیل، دو دسته به هم پیوند میخورن. و این پیوند پیوند روحی است که تأثیر داره از نظر روانی روی همه. یه پیوند واقعی هستش. بعد محصولی داره این خانواده به نام بچه. که این بچه هم چی هستش؟ بعد به سیستم اضافه میشه و این بچه هر نوع حالتی که نسبت به بچه دست بده، چه خوب و چه بد، در پدر مادر تأثیر میذاره. هر چه که در سر پدر مادر به سر پدر مادرم بیا، تو روابط پدر مادر هر نوسانی صورت بگیره، هم از مثبت یا منفی، رو بچه هم تأثیر میذاره. از اون طرف این خانواده با اجتماع در ارتباط است، علاوه این با دو قبیله و با دو قوم و گروه در از خانواده دختر و خانواده پسر، رو اون هم تأثیر و تأثیر زیادی خواهد داشت. و بعد با اجتماع، از اون جهت که به هر حال زن اگر شکست بخوره به عنوان عضو اجتماع تو اجتماع وارد هست. اجتماع خودش یه سیستم متصل هستش، یه سیستم به اصطلاح زنده هستش که مثلا فرض فرمایید زنی که در خانواده شکست خورده، این تأثیر میذاره در اجتماع. بزهکاری زنهای پدیده هست در به اصطلاح بحث جامعه شناسی، بزهکاری مردی که به اصطلاح وجود داره الان داره مفسده به خرج میده تو جامعه، مفسده میکنه، این هست. غالب بزهکاری ها یعنی شما طلاق ها، فشارهای روانی، بیماری ها، نزاع ها، مشاجره ها، چیزی که تو دادگاه هستش، خود اصلا تشکیل دادگاه، بعد مفاسدی که از خانواده ایجاد میشه، زن شکست خورده بعد به هرزه کشیده میشه یا به بیماری کشیده میشه تو بیمارستان باید بره، مرد همینطور. ببینید تو با اجتماع خیلی تاثیر داره. بچه‌ای که در این خانواده متولد میشه چه بسا بچه خیلی خوبی از کار در بیاد و بتونه یک نظام رو تغییر بده. خب به هر حال اجتماع ما دیدیم یه تاریخ خودیم، ما الحمدلله این فرصت رو داشتیم هر کدوم از ما که نوسان تاریخ رو در حد خیلی زیادی ببینیم. انقلاب رو دیدیم ما که افراد این کارو کردن، کسایی رهبری رو به دست گرفتن، این تغییر و تحولات رو ایجاد کردن. بعضی به صلاح جنبه مثبت داره، بعضی جنبه منفی داره، ولی به هر حال از نظر آمار اگر توجه بکنید این آمار دقیقا نشون میده چه در خارج و چه در داخل ما غالب مفاسد، بزهکاری ها، ناهنجاری ها، بیماری های روانی، طلاق ها، هر چه که هستش، حالا با طلاق که جدا بکنیم، این چیزه که در اجتماع به اجتماع دارم میگم وقتی میبینید مربوط است به خانواده هایی که سوء خوبی از اول نداشتن یا شروع داشتن پایه خوبی نداشتن و این شروع خوب به خاطر پایه سست بعدن فرو ریخته. به هر حال خانواده منشه اون چیزی که در اجتماع داره اتفاق میفته، اما از خوبی ها و اما از بدی ها. خیلی من فشرده عرض کردم این رو خدمتون که باید به اصطلاح مطالعه بشه رو ارزش خانواده. یعنی یه جوان که میخواد ازدواج بکنه قبل از اینکه بخواد ازدواج کنه باید خانواده رو بشناسه که اصلا خانواده یعنی چی. من میخوام تشکیل خانواده بدم، این خانواده چه موجودی هستش، چه چیزی هست که ما میخوام واردش بشیم. خیلی از یعنی اکثر دخترها و پسرها وقتی میخوام برن به سمت ازدواج توجه ندارن که دارن وارد چه جریانی میشن و چه مجموعه رو ایجاد میکنن و این مجموعه چه نظام تاثیر و تأثیر رو ایجاد میکنه، هم در مورد خود افراد و هم در مورد فامیل و هم در اجتماع. سهل انگاری و ساده انگاری در انتخاب همسر و در پیدا کردن و توجه به ملاک‌ها و معیارهای معقول و مشروع در انتخاب همسر باعث میشه که افراد هم به خودشون ظلم بکنن و خیانت بکنن، هم به کسی که به عنوان همسر انتخاب میکنن. شما وقتی با معیار غلط میری هیچ وقت نمیتونه شوهر خوبی باشه. یه زن وقتی با معیار غلط میره نمیتونه زن خوبی باشه. بعد متقابلا پدر مادر خوبی هم نمیتونید باشید. بعد مشکلات دیگری ایجاد میشه، نزاع‌ها، درگیری‌ها. اجتماع لطف میبینه از این خانواده آشفته و ناهنجار. میبینید که خیلی تأثیر داره، ندانم کاری و بی‌توجهی در به اصطلاح امر انتخاب همسر و تشکیل خانواده. و متقابلا اگر توجه بشه و افراد، جوانهای ما، دختران ما، پسران ما با چشم باز و با توجه به ملاک‌های معقول و با واقع بینی به سمت ازدواج برن، اینها میتونن خانواده‌های پیشرفته و بالنده و خوبی رو ایجاد بکنن که تأثیرش هم برای خودشون هست، لذت برن از زندگیشون، نشاط داشته باشن، اون خانواده خانواده‌ای باشه که اعضای اون خانواده رشد بکنن، پیشرفت بکنن و بعد بتونن این اعضای این خانواده منشأ خدمات و خیرها و تحولات و برکات زیادی برای دیگران و اجتماع باشن. ما خیلی این جملات رو هم شما زیاد شنیدین هم ما شنیدیم زیاد شنیدیم که وقتی این نزاع‌ها بین دختر و پسر پیدا میشه یا در دادگاه بین زن و شوهر پیدا میشه، کلمه من نمیدونستم، ما نمیدونستیم، اگه میدونستیم از کجا میدونستم اینجوری شد، نمیدونم خیال میکردم اینجوری شد میشد، فکر کردم اینجوری هست، فکر نمیکردم اینجوری هست، از اینا زیاد میشن. همه اینا یعنی چی؟ یکی از اول دقت نبوده، روی ملاک‌های واقع بینا نرفتن، فکرهای به اصطلاح کارتونی به قول امروزی ها، با فکرهای کارتونی رفتن مثلا انتخاب همسر کردن. حالا من انشاءالله تو جلسه که مربوط به حالا یا بنده یا اصول دیگه میگم خدمتتون در مورد آفات ازدواج و موانع، یکیش همین هستش که افراد ملاک‌ها رو اونجا میگم، نوع ملاک‌ها رو، همین ملاک‌های خیالی و وهمی رو معرفی میکنم خدمتتون که با این امور سست میرن به سمت ازدواج و تشکیل یک خانواده و بعد خب قطعات و صدماتی به خودشون و دیگران وارد میکنن. متاسفانه هنوز ما تو صدا و سیما میبینیم، یعنی فیلم هایی که هنوزم داره نشون داده میشه، ازدواج خب معمولا ازدواج بحث داغ همیشگی برنامه تلویزیونی ما هست، بوده و هست تو همه به اصطلاح فرهنگ های مسئله ازدواج، به خاطر تقدسی که داره، به خاطر ارزش و شیرینی که داره، هیچ وقت از شیرینی و به اصطلاح گرمی نمیفته. حالا 60 سالش هم باشه این پیر مرد و پیر زن ها مثلا میبینی با چه عشق علاقه مثلا دریان مثلا آشنایی و ازدواج مثلا آرتیست های فیلم و هنرمندای فیلم و قهرمان فیلم دنبال میکنن و اگر مثلا موفقم نشن و به شکست بیانجامه یا دختر بمیره پسر بمیره کلی اینا فشارشون بالا پایین میشه، مریض میشن، نمیدونم هیجانات بهشون دست میده، واقعا جدی تعقیب میکنن، ازشون مهمه. وقتی که میگن خب این فقط یک مسئله در خیال مثلا کارگردان گذشته، تعریف کرده و فیلمنامه نوشته و فیلمنامه نویسه اینها، ولی به صورت جدی به ما یه امر واقعی حالا از روانشناسی جای خودش ثابت شده که انسان خودش اصلا جای قهرمان فیلم میذاره و انگار که این اتفاق برای خودش اتفاق میفته، مردم دنبال میکنن واقعا. ولی خب ما متاسفانه میبینیم هنوز هم خیلی از انتخاب ها و چیزا که تلویزیون نشون میده که دختر با پسر ازدواج میکنه، خیلی هاشون این که ترویج میکنن که انسان باید در امر ازدواج سهلگیر باشه و سختگیر نباشه چیز خوبی است. این مربوط به مسائل مادی هستش و شرایطی که بیخود اجتماع به ما دیکته کرده و تحمیل کرده اجتماع گذشته ما و هنوزم بعضی جا دارن میکنن، این که در انسان سهلگیر باشه، اهل تکلف نباشه در امر ازدواج، این مهم است، خوبه، وسواسی نباشه. اما این که در خود انتخاب می‌بینیم که نه به مختصر مثلا بهانه ای رو خواهد بسر با هم آشنا میشن برم ازدواج میکنن، یا هنوز اون رسم قدیمی که مثلا میگه ما مثلا مادرش رو میفرسته برو ببین مثلا یه دختر انتخاب کنم، مادر میره انتخاب میکنه میاد ببین مثلا ننه جون دختر خوبی هست بیا شوام برو، مثلا اونا میرن و خلاصه بدون هیچ مقدمه و بدون هیچ تبادل نظری مثلا ازدواج صورت میگیره. بعد بعضی اومدن اینجا میگن که اصلا ما تا شب عروسی ندیدیم رو خانم، یعنی عقد اونم کردن بعدا بزر قیافه شو دیدیم، بعدا مثلا حرف زدیم باش، مثلا خانواده نگذاشتن اصلا ما حرف بزنیم، یا مثلا برادرهای متعصبی داشتن که تعصبات جاهلان است، یا خانواده متعصبی داشتن بی خود مثلا نگذاشتن با هم حرف بزن تبادل نظر کنن، خانواده مسئله مهمی است. من یه نکته خدمتتون عرض کنم، اینها که همش از جنبه‌های دنیایی بود، یک طرف خانواده تا بی‌نهایت ادامه داره، یعنی یه طرف خانواده با زمان ازدواج ما شروع میشه و دیگه تمامی نداره، یعنی تا بی‌نهایت اثرش میمونه تا ابدیت. لذا قرآن این رومانی اصل مسلم ذکر کرده، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که انسان از برادرش و از پدرش و از مادرش و از همسرش و از فرزندش فرار میکنه، قیامت اینجوری معرفی میکنه، یکی از جلوه‌های قیامت اینه. خب فرار برای چی؟ فرار معلول خیانت هستش، یعنی اینا روابطشون. حالا در روایت و در بعضی از خود آیات هم توضیح میده، میگه بچه یقه بابا رو میگه که این منو بیچاره کرد، من خیلی مسائل نمیدونستم این ما رو اینجوری بار آورد، زن یقه شوهرش رو میگیره، شوهر یقه زنش رو میگیره، این با توقعات نابجاش منو به فساد کشون، منو وادار کرد به دوزی، وادار کرد به قاچاقچی، وادار کرد به خیلی چیزای دیگه. اصلا صحنه قیامت این یکی از صحنه قیامت قرآن تفسیر میکنه مسئله خانواده است، این معلومه است این قضیه چش داره تا ابدیت و تا بعد از مرگ و بعد از قیامت هم ادامه داره. پدر مادر شکلی که میدن به فرزندشون مسئول هستن نسبت به شکلی که میدن به فرزند، چون تاثیر داره. پدر مادر از رفتارهای به اصطلاح بچه هاشون وقتی هم بمیرن ها، حتی وقتی مردن، از رفتارهای بچه هاشون چه خوب باشن چه بد متاثر میشن، چون بچه عرض کردم یه سیستم، توجه کنید یه سیستم واقعی هست، توجه کنید این سیستم اعتباری نیست خانواده. بچه در آموزش های دینی ما گفتن شأن پدر مادر هست، شأن میدونین چی؟ یعنی ادامه شخصیت یه نفر. من هر کی هستم بچه‌م خود من هست، با یه سنین کوچکتری ادامه میده زندگی منو و شخصیت منو ادامه میده و من در او تأثیر گذاشتم و به او شکل دادم نسبت به کاری که کردم در مورد او و شکلی که به او دادم، چیزی که به او آموزش دادم، مسئولم قطعا اینطور هستش، اما از خوب یا بد. حالا در اصل بعد که در مورد نقش جهان بینی و به صلاح شخصیت در انتخاب صحبت خواهیم کرد، این مطالب اونجا گسترده تر خدمتون عرض خواهیم کرد. خب به هر حال عدم آگاهی نسبت به این قضایا میتونه خیلی خسارت زیادی رو برای دختر و پسر بار بیاره و خیلی باید دخترها و پسرها دقت بکنن در انتخابشون. ما نمیگیم وسواس به خرج بدن، خیلی هستن وسواس به خرج بدن، در مورد بحث وسواس صحبت خواهیم کرد انشاءالله خدمتون، که بعضی سختگیر هستن در معیارها و ملاک‌ها. سختگیری های بی جای میکنن و خب مشکلات زیادی بعدا برای خودشون ایجاد میشه که چه تبعاتی داره انشاءالله جلسات آینده اساتید خدمتتون میگن اونجا، که من بحثا قاطی نشه با هم دیگه. وسواس نداشته باشیم ولی دقت باید داشته باشیم، ساده بگیریم اما سهل‌انگار نباشیم، بی دقت نباشیم، این خیلی مهم. به حال دختر و پسر باید بدونن که ازدواج یعنی چه، تشکیل خانواده یعنی چه، با تشکیل خانواده چه وظائفی رو به عهده اینها میاد، چه رسالتی رو خواهند داشت، ازدواج چه تغییری در شخصیت انسان میده، چه تغییری در آخرت انسان خواهد گذاشت، در ابدیت انسان خواهد گذاشت، چه مسئولیتی از لحاظ فردی و اجتماعی باید مرد و یا زن به عهده بگیرن. عرض کنم خدمتتون که پدر کی است، پدر لایق کی است، نقش و رسالت پدر کی است، نقش و رسالت مادر کی هستش، مادر شایسته کدوم هستش و شرایط کلی ازدواج چی هست، شرایط زمانی ازدواج هست، مسائل سنی ازدواج هست و خیلی مسائل دیگه. حقوق چه هست، من وقتی ازدواج میکنم چه حقوقی به گردن من میاد، همسر من چه حقوقی به گردن من داره، من چه حقوقی به گردن او دارم، اصلا این حقوقی هم که میگن زن و مرد به گردن هم دارن مبانیش کجاست، از کجا ریشه گرفته این حقوقی که هستش. ما اصلا نمیخوایم حقوق قبول نداریم که میگن زن به گردن من حقی داره، مرد به گردن زن حقی داره. این حقوق از کجا اومده آخه و مبانی این حقوق کجاست که ما ملزم هستیم به رعایت کردن اینها، ریشش در کجا هستش؟ و همچنین در هر مرحله ما باید چه کار کنیم، در خواستگاری چه کار باید بکنیم. چه بسا خیلی دختر و پسر خوبی هستن، همدیگر انتخاب کردن، واقعا هم شایسته ازدواج با همدیگه هستن، علاقه هم به همدیگه دارن، ولی بعد میبینیم که تو مرحله خواستگاری سر یه چیزای موهوم به هم میخوره. پدر مادر به خاطر خودخواهی خودشون یا دختر پسر به خاطر بی‌توجهی که دارن به هم میزنن، تو عقد به هم میخوره یا بعد از عقد به هم میخوره. وظایف هر مرحله رو انسان بایستی یاد بگیریم، عروسی و مسائل بعد از عروسی، اینها قبل باید خیلی هاشو بدونیم. لذا ما یه سلسله از مباحث رو برای دوستانی که میدونن واقعا دیگه نزدیک به ازدواجشون هست یا بعد از این دوره اقدام میکنن، حتما توصیه میکنیم دوره آموزش همسران جوان رو هم که حالا ما نداریم اینجا، ولی نوارهاشو لااقل گوش بکنن که مسلح باشن به وظایف بعد از ازدواجشون. این حال به هر حال باید دختر و پسر یاد بگیرن. حالا اینکه میگیم یاد بگیرن برای چی؟ از یه جنبه دیگه بگم که در واقع نوعی تکرار هست. یکی که خب ما میخوام انتخاب بکنیم. ما میخوام انتخاب بکنیم و برامون مهمه که چه کسی میخواد همسر ما باشه، چه کسی میخواد مادر فرزند ما باشه. برای دختر مهم نیست چه کسی میخواد پدر فرزندش باشه. خب به هر حال تاثیر میذاره، آینده دنیا و آخرتش به این بستگی داره. و یکی اینکه برای خودسازی و آماده کردن خودمون، چه بسا من وقتی در جلسات شرکت میکنم متوجه میشم که بله من باید از نظر مثلا بدنی یک آمادگی هایی رو کسب کنم، به خود زنها، دختر خانم ها باید آمادگی هایی از نظر بدنی کسب کنن. آقایون همینطور، مثلا مسئله بهداشتی، حتی مسئله ژنتیکی، شما دقت بکنید یه موقع میبینید که مثلا به خاطر یه بی‌توجهی در مشاوره ژنتیکی یه خانواده تشکیل میشه با بچه‌های مریض، دائما مریض یا حتی ناقص، خدای نکرده. و اولی خب شما یه انسان رو ایجاد کردید به وسیله این ازدواجتون، این انسان داره روح هست، شخصیت هست و اونطور که قرآن به ما یاد میده بی نهایت هست، یه شخصیت بی نهایت ممتد تا بی نهایت. بعد به واسطه بی دقتی در مسئله مشاوره ژنتیکی بچه ناقص متولد شده، خب به حال خودشو ارزیابی میکنه، خودش رو با بچهای دیگه میسنجه، به زودی میفهمه که عیب داره. اولین تا یه مدتی که خب رنج میکشه، بعدم تازه متوجه میشه با در اجتماعی هستش که یه سری شرایط و لوازم بدنی میخواد و اون نداره، از بعضیش محروم هستش، این دائما در رنج هستش، به بالا گردن دیگران میشه، مورد تحقیر دیگران قرار میگیره، به شخصیت کاملا آشفته و خود شده. بعد از اون طرف خب به هر حال مادر بچه‌ش فرق نمیکنه، حالا چه مریض چه غیر مریض، کانون محبت مادر همیشه افسرده میشه و افسردگی مادر تو پدر تاثیر داره. پدر از اون جهت که خودش به خاطر بچهش ناراحتی داره، یه مشکل داره، به خاطر که مادر خانواده هم ناراحت هست، سیستم دیگه، سیستم هر کدوم از اعضای سیستم یه اتفاق براشون بیفته توی مجموعه مرتبط، بقیه همین اتفاق براشون میفته، چون همه با هم مرتبط هستن. این میز رو نگاه بفرمایید شما، میکروفون داره، کاغذ داره، قاب عکس داره، گل داره، هر کدومشون براش اتفاق بیفته هیچ کدوم بی تأثیر از اتفاقی که برای اون بیفته نیستن. تو این مثلا اتصالش اتصال واقعی هم نیست، اتصالی هستش که میشه زود قطع بشه، ولی ازدواج اینجور نیست واقعا. یه خونه میگه زنه پکر هست، گریه میکنه، اعصابش خورده، کار نمیتونه بکنه، به زندگی نمیتونه برسه، به شوهر نمیتونه برسه، چرا؟ تو مثلا حس اون بچه رو میخوره. یا مرد مثلا اعصابش خورد میشه، تو کار استماعی شکست میخوره، کار تحقیقاتی داشته باشه، کار علمی داشته باشه، دائما مشکلش این هستش. بعضی حتی این وضعیت تحمل نمیتونن کنن، میگن که بابا ما به نتیجه نمیرسیم، این وضع نمیشه، جداش این بچه رو مثلا بذاریم توی مثلا بهزیستی، شما برای خودت شوهر کو معامله بزن میگیریم برای خودت. اینم تبعات داره، علاقه رو چیکار کنن؟ چون زن و شوهر با هم علاقه دارن و حالا به خاطر امر سوم میخوان جدا بشن از هم دیگه، میدونی که باز این مشکل ایجاد میشه. یه مشاوره و یه آگاهی قبل از ازدواج میتونه تمام جلوی همه مفاسد رو بگیره. این آگاهی نیست، این مشاوره انجام نمیگیره، بعد میبینی که درد سر درست میکنه برای طرفین و برای خانواده ها و برای اجتماع، چون به هر حال این بچه‌ای که اینجا متولد شده به بالای گردن اجتماع میشه، اجتماع باید براش سرمایه‌گذاری کنه، دولت براش بودجه خاصی، مراکز آموزشی خاصی بذاره و مسائل بهداشتی و درمانی خاصی بذاره برای دست از افراد. یه مشاوره، یه فکر میتونه جلوی خیلی از فجایع رو بگیره. من باید خودم آماده کنم، من وقتی میتونم در زندگی، وقتی میخوام ازدواج بکنم، نوع رفتارم در همسرم تاثیر میذاره و خودم میدونم بعد قلق هستم، میدونم داره اخلاقی هستم که این اخلاق شایسته یک مرد نیست. ممکنه در زمانی که من پسر هست خیلی مسئله نداشته باشه، ولی وقتی مرد میشه و به قول معروف شوهر میشه و پدر میخواد بشه، باید اخلاق خاصی رو داشته باشه و من میدونم اون ندارم. وقتی آموزش ببینم قبل از ازدواج سعی می‌کنم در خودم ایجاد کنم. من وقتی می‌دونم رذایل اخلاقی من و محاسن اخلاقی من از طریق ژن منتقل میشه به بچه‌ام و مثلا سلول تخمی که تشکیل میشه، الان طبق محاسبه به طور متوسط 49% پدر موثر هست، 51% مادر موثر هست به طور متوسط، یا 55% تا 55% هم ذکر کردم که موثر هستن. خب من وقتی میبینم اینطور هستش، باید خانومی انتخاب کنم که خصوصیاتش طوری باشه که به هر حال به این بچه منتقل خواهد شد. آینه است، به هر حال بچه برای ما آینه زندگیمون هستش، آینه پدر مادر است، نشون دهنده شخصیت پدر مادر هستش. همسر مناسب انتخاب کنم، خودم رو هم بسازم. اگر میدونم قبل از این هستش که به صلاح این تاثیرات و این نظام تاثیر و تأثیر وجود داره، قبل از اینکه اقدام کنم به ازدواج، سعی میکنم که در خودم سازندگی های روحی، معنوی و جسمی خاصی رو ایجاد بکنم. یه صلوات خواهم گفت. نکته آخر رو من عرض کنم، دو نکته دیگه مونده. یکی در مورد به اصطلاح چند تا روایت هست خواستم بخونم در تیمم و تبرک. بحثمون در مورد ضررهای نادانی که اصلاح نمیدونه چه مفاسدی به بار میاره، همونی که در کل بحث البته خب مشهود بود. در مورد جهالت، برخوردهای مختلفی در دین ما با جهالت شده، هم قرآن و هم روایات شدیداً فرد جاهل رو مورد مذمت قرار دادن. این جاهلی که نه که تقصیر خودش نشه نمیدونه ها، این جاهل نه، بلکه اونهایی که میتونن بفهمن و نمیفهمن و باید یاد بگیرن و نمیدن یاد بگیرن، همت به یاد گرفتن نمیکنن، بی توجه هستن به خودشون، به شخصیتشون، به ارزش خودشون. من 6 تعبیر رو از آیات و روایات در مورد جهالت استخراج کردم، خیلی خوب هستش اگر این رو بهش آگاه بشه. تعبیر اول که در مورد جهل کرده، این است که جهل دشمن هستش، دشمن انسان هستش. حضرت علی علیه السلام فرمود که الجهل فی الانسان اضر من العاکله فی البدن، جهل در انسان مضرتر از خوره در بدن هست. خوره دیگه میدونی چه بیماری هستش دیگه، چه از درون، بله همون جزام، از درون انسان رو پوچ میکنه و آب میکنه و در حال از بین میبره انسان. میگه این به تو وجود انسان، در روح انسان نادانی ضررش بیشتر از خوره هست تو بدن. یعنی جاهل در روایت داریم دائما یا در حال افراط هست یا در حال تفریط هست. الجاهل فی کل حالهی یا علا کل حالهی فی خسران، در هر حالتش در خسران هست. یعنی هیچ وقت متعادل نیست، هیچ وقت امتیاز نمیگیره، یک سر داره امتیاز میده و یک سر داره خراب کاری میکنه. نادان. الجهل خصمون، امام عسکری علیه السلام، جهل دشمن است، تعبیری که شده. تعبیر دوم، جهل و بیماری و درد معرفی کردن. فرمودن که اسفع السقم الجهل، بدترین بیماری ها جهل هستش و نادانی. یک بیماری تلقی کن، یک بیماری روحیه بسیار خطرناک. و از خود جهل بدتر جهل به جهل هست، یعنی انسان ندانه و ندانه که ندانه، یا فکر کنه که میدونه، فکر کنه که نیازی نداره به دانستن. این خیلی بد هستش که حالا برمود همین مستاق من صحبت خواهم کرد خدمتون. حالا بذار همینجا بگم دیگه. یه مرکز آموزشی با رئیس یکی از مرکز آموزشی که تحصیلات عالی دانشجویاش داشتن صحبت میکردیم، گفتیم که یه همچین دوره‌ای هستش و خیلی مفید هست اگر دانشجویان این مرکز بتونن، در اونایی که مساعد هستن و شرایطشون سازگاری داره، بیان در این دوره شرکت کنن. گفتش که فکر میکنم برای دانشجوی این مراکز احتیاجی به این مسائل باشه. این از خب مثلا چند سال درس خوندن. یعنی رئیس مرکز آموزشی اینو متوجه نیست خودش. بعد من خب حرمت نگه داشتم، چیزی نگفتم. به هر حال نمیشد، یعنی یه طوری بود که نمیشد بهش بگی، اگه میگفتی شاید خودش رو میکشت، تحمل شدیدن نداشت. چه آگاهی ما مثلا در زمینه اقتصاد، در زمینه مکانیکی، در زمینه برق، الکترونیک، کامپیوتر، زبان، چه ربطی به آگاهی ما در انتخاب مسئله همسر، مسئله انتخاب همسر داره؟ چه ربطی داره؟ اگه من پزشک شدم پدر خوبی میتونم باشم یا شوهر خوبی میتونم باشم، اگر مهندس شدم، اگر فرض فرمایید طلبه خوبی شدم. بعضی طلبه ها فکر میکنن که چون طلبه هستن، درست در آموزش های دینی ما به هر حال کسی که طلبه هستن، روحانی هستن، از سایر مردم با باید ها و نوایت های ازدواج و خانواده بیشتر آشنا میشن، اما نه به راحتی، نه در خود نظام درسی حوزه. اگر یه طلبه خودش همت کرده باشه، درسای رو مطالعه کرده باشه، مسائل جنبی دینی مطالعه کرده باشه، ولی تو نظام درسی حوزه تا شخص مجتهد میشه، خیلی کم از این حرفا گیرش میاد. او هم احتیاج به آموزش داره. فکر نکن اگر من طلبه شدم مثلا روحانی شدم بلدم. خیر، چه طلبه هایی که زرشون رو طلاق دادن، اختلاف داشتن، هنوز هم دارن، روحانیونی که همینطور مسائل مشکل داشتن، دانشجو. من آمار رو خدمت شما عرض کنم، به اونهایی که نگه سال هاست دارم مشاوره میکنم، غالب مشاوره که به خود بنده شده طلبه تحصیل کرده بودن، این دیپلم به بالا، تو درگیری ها و اختلافات زناشویی. تو کشور خودمون ثابت شده این قضیه که شهرنشین ها بیشترین آمار طلاق توشون بوده و توی شهرنشین ها تحصیل کرده ها بیشتر آمار طلاق و درگیری ها بیشتر، هم که درس خوندن. یه میخوام بگم درس عامل طلاقه، ولی میخوام بگم درس خوندن ما و باسواد شدن ما یک درصد کوچکی از آگاهی ها رو به ما خواهد داد. امر ازدواج یه امر کاملا تخصصی هستش و آموزش ویژه نیاز داره. دختر ما، پسر ما باید آموزش ویژه قبل از ازدواج ببینن، اونطور که شرع میپسنده، اونطور که عقل میپسنده. ما اینو فکر نکنیم که اگر مثلا سوادمون زیاد هست، مثلا متخصص هستیم، آرمون بیاد. خب البته الحمدلله ترکیب جلسه که همه اهل علم هستن و همه تحصیلات بالا دارن، مشخص هستش که میدونیم این حقیقت. در دوره آموزش همسران جوان هم که ما داشتیم همینطور بوده، چه اینجا چه صدا و سیما که بچه دوستاشو رفتن دیدن، دیدم غالبا از لیسانس به بالا بودن، لیسانس خیلی کم داشتیم، فوق لیسانس به بالا. یعنی زن و شوهر فهمیده بودن لیسانس و فوق لیسانس و دکتراشون توی این امر هیچ کمکی بهشون نمیتونه بکنه، باید بیان اینو یاد بگیرن. و تکبر رو بذارن کنار، متواضعانه بیان بشینن مطالبی که نیاز داره یاد بگیرن. 10 جلسه 20 جلسه یاد میگیرن ولی یه عام خوشبخت هستن. بسیاری از دردسرهایی که خانواده های دیگه دارن و بسیاری از آفاتی که خانواده های تهدید میکنه، اینا از اونها بری میشن و ایمن میشن. این جهل به جهل، بعضی وقت سوالشون خیلی زیادم هست اما نمیدونن که نمیدونن. وقتی هم بهشون میگی بابا اشتباه کردی، شما اصلا از اول مسیر رو اشتباه رفتی، برادر خواهر از اول اشتباه رفتی، اصلا ملاکات درست نبود، بهش برمیخور. یعنی من تحصیل کرده ملاک نداشتم؟ خب داشتی، اما ملاکات کارتونی بوده، ملاکات وهمی بوده، خیالی بوده، ملاکاتی بوده که با واقع بینی صورت نگرفته، اصلا تنظیم نبوده با نظام ها، با اون چیزی که واقعیت داره. طرف اومده میگه که من میخوام همسر انتخاب کنم، مثلا اومده من براش انتخاب بکنم. بعد اولا زشتش ریاضی باشه، خب دو سه زبان بلد باشه حرف بزنه، بعد خب بعد نمرهش، نمره زبانش و نمره ریاضیش و نمره فلانش از اینقدر بالا باشه. بسم الله ارسال خدمتون، بازنه هم نداشته باشم، خوش هم بازنه هم نمیاد، یه تک دختر باشه، این هم از این. بعد شرایط دیگه، گفتم حالا باش دیگه، شما فعلا تحمل بفرمایید، 30 سال تحمل بفرمایید، ان شاءالله شاید توی آرشیو گیر بیاد یه چیزی ما بتونیم گیر بیاریم، یکی این پیرزنه که اینجوری باشه. این شرایط اینطوری دیگه، معیار داره در خودش، خیلی فکر میکنه معیار روشن دقیق علمی حساب خودش، ولی وقتی میبینی که از پوچ هستش، اصلا معیار نیست، ملاک نیستش. از کجا گرفتی؟ چطور گرفتی؟ و اینم بگم جوان ها که انتخاب نکردن، خیلی پسر و دختر فرقی نمیکنه، خیلی تاثیرپذیر هستن تو ملاک گیری، یعنی از یه رابطه کوچیک ملاک انتخاب میکنه. ولی آیا این ملاک واقعا به سعادت انسان مربوط میشه و کمک میکنه یا نه، معلوم نیست. خب بغض ها خیلی تاثیر، یه نفر ما خیلی بهش علاقه داریم، دوستش داری، اما دوست داشتن در این نیست که صرف مرز تقلید ما باشه، مربی ما باشه، دوستش داری. هر کی دوستش داری، مثلا بابامون بوده، عمومون بوده، خیلی علاقه داشته بهش، مثلا ورزشکار خوبی بوده، حالا ورزشکار خوبی است معلوم نیست که متخصص تو این مسئله. بعد یه اظهار نظر از انتخاب همسر کرده، ما هم چون به شخصیت علاقه داشتیم اون اظهار نظر رو گرفتیم و اصلا بر اساس اون عمل کردیم. بعد میگیم که نه بابا اصلا یه چیز دیگه است کار در اومد. اون از میشه مورد علاقه هم گفته که مثلا زن خوب یعنی این، حالا بخونم تو این به صورت شرایطی که کتاب ها نوشته شده، زن خوب یعنی چه، مرد خوب یعنی چه. بعد با همین ملاک هایی که ملاک هایی تو کتاب چاپ شد و مرکب آمد، که دلیل نشه که تو کتاب چاپ شد ملاک این بگه من توی کتاب خوندم، مثلا یه فلان دانشمند میگه، فلان مثلا متخصص گفته، حالا مثلا این دانشمند چی کاره بوده؟ فرزانورد بوده. خب حالا فرزانورد چه ربطی داشته به این مسئله؟ فرزانورد موفقی بوده، پزشک موفقی بوده، مهندس موفقی بوده، بازیگر موفقی بوده، ورزشکار خوبی بوده، اما آیا نظر تقلید ما در مسائل انسانی و در مسائلی که ما تا ابدیت باید جوابشو بدی؟ این ندانستن خیلی لطمه میزنه به انسان. الجهل و عد و ادا، جهل بدترین دردها و بیماری هاست. علی علیه السلام این تعبیر دوم، تعبیر سومی که از جهل شده، جهل منشأ کفر و گمراهی هستش. لو ان العباد حين جهلوا وقفوا لم يكفروا ولم يضلوا. میفرماید اگر بندگان خدا موقعی که چیزی رو نمیدانن جلو نرن، نمیدن یعنی آگاهی کامل و درستی ندارن، مسئله برشون کاملا روشن نشده، میگه اگر بندگان موقعی که چیزی رو نمیدانن توقف کنن و به غرور خودشون غلبه کنن و بگن ما نمیدانیم و باید تأمل کنیم و مطالعه کنیم، جلو نره، لم یکفرو و لم یزلو، نه کافر میشن و نه گمراه میشن. خب آقا معیارها دستت نیست، برو معیارها رو یاد بگیر. دلیل نمیشه وقتی معیار دستت نیست از هر کس معیار جمع کنی و بگیری، یا خودت بشینی فکر کنی برای خودت چیزی ببافی. من فکر میکنم اینطوری هستش، حالا شما فکر بکنه، اما این فکر آیا با واقعیت خارجی تطبیق داره؟ نه. با زندگی خارجی، با واقعیت خارجی، با مسائل انسانی، با روانشناسی انسان، با مصلحت انسان، با فطرت انسان سازگاری داره؟ نه. یکی تو فکر میکنه که کافی نیستش که این ملاک ها رو مثلا برای خودت در بود. شما در بحث ملاک ها میدونیم ما یه قسمتی داریم برای خود انسان هم. انسان خودش اون ملاک ها رو تنظیم میکنه. خدا گفته خودت بر اساس میل خودت این ملاک ها رو بزن. اما اینا ملاک های کلیدی نیست، ملاک های ظاهری است. مثلا دوست دختر قدش اینجوری باشه، رنگش اونجوری باشه، سبزه باشه، سفید باشه، کوتاه باشه، بلند باشه، چاق باشه، لاغر باشه، نمیدونم مال کدوم شهرستان باشه، مثلا به قول پلاکت بازناق داشته باشی، نداشته باشی، خواهر داشته باشه، پدر مادر داشته باشه، نداشته باشه، بالاخره اینطوری. برداشت چهارم از جهل منشأ لغزش و پشیمانی هستش. الجهل یذل القدم و یورث الندم. جهل باعث لغزش قدم هست، یعنی انسان لغزش زیاد میکنه تو زندگی، و یورث الندم و موجب پشیمانی میشه. امام علی علیه السلام: من جهل کسر اثاره. هر کس جاهل باشد لغزش او بسیار میشه، بسیار است. آدم نادان زیاد لغزش میکنه، زیاد اشتباه میکنه. برداشت پنجم: جهل تباه کننده آخرت و ابدیت. الجهل یفسد المعاد. جهل تباه کننده معاد هست. خب واضح هستش و مشخص هستش، برای که سعادت ابدی کسبش به تعبیر و نص صریح قرآن به دینداری هستش. اگه دیندار نباشه و مؤمن نباشه اهل سعادت ابدی نیست، برای تو دنیا خیلی زندگی خوشی هم داشته باشه. و دینداری مشروط به این هستش که انسان آگاه باشه در دین. در روایت هم فرمودن که امام صادق علیه السلام: لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. هر کدوم از اصحاب ما و شیعیان ما که فهم دینی ندارن خیلی ندارن. مسلمان و شیعه باید فهم دینی زیاد باشه، قوی باشه تو مسائل دین، فهمش زیاد باشه. حالا هر تخصص دیگر میخواد داشته باشه داشته باشه، اسلام با تخصص کسب علم نه تنها مخالف نیست، خیلی هم تشویق کرده. اما مسائلی که مربوط به زندگی انسانی و رابطت با ابدیت هست، تو رو باید انسان اینا رو بلد باشه. دینداری نیاز به آگاهی داره. انسان که آگاه نبود دینداری نمیتونه بکنه و در اثرش دچار اشتباهات و گناه‌ها و مفاسد زیادی میشه و این خود به خود تباه کننده آخرت هست. نمونهش همین مسئله بی‌دقتی در انتخاب همسر و تشکیل خانواده است. آخرین برداشت: جهل ریشه همه بدی ها و مصیبت هاست. جهل و نادانی ریشه همه مصیبت هاست. الجهل معدن الشر. معدن الشر. جهل معدن بدی است. الجهل فساد کل امره. جهل باعث تباهی و فساد هر کاری هستش. الجهل اصل کل شر. جهل ریشه هر شر و بدی هستش. اینم برداشت ششم. هر سه این روایت از امیرالمومنین علیه السلام. آخرین بحثی که عرض کنم رو بحثم رو خاتمه بدم، در مورد موانع و مشکلات در سر آموزش قبل از ازدواج هست. یه صلوات خواهد بفهم. قبل از به موانع و مشکلات به صلاح اشاره بکنیم، این نکته را عرض کنم که سهل انگاری در مسئله آموزش قبل از ازدواج، چه میخواد از طریق دختر باشه، چه در طریق پسر، چه از طریق خانواده ها، چه از طریق دولت و مراکز فرهنگی باشه، اگر تو این قضیه سهل انگاری بشه، این آسیب زیادی به اشخاص، خانواده ها و جامعه خواهد زد. و واقعا اگر مسئولین فرهنگی کشور و دولت بخوان که کشور قوی و قدرتمندی داشته باشن، باید امر آموزش قبل از ازدواج رو بس بدن. چون واقعا تو بررسی که همه بهش، تمام دانشمندا، روانشناسا، جامعه شناسا، علمای دین، انسانشناس ها اعتراف کردن، منشأ تمام تحولات، پیشرفت ها و یا انحطاط ها و پستی ها خانواده، از خانواده نشه. عرض کردن آمار جنایتکارا، بزهکارا رو شما توجه کنید، آمار زندانی ها غالبا محصول خانواده هایی هستن که آشفته بوده. و برعکس اگر به اصطلاح این سهل‌انگاری نباشه و توجه جدی به این امر آموزش بشه، میتونه منشأ برکات و پیشرفت‌های خوبی برای افراد و جامعه باشه. ما دو تا مشکل عمده در کشور ما وجود داره در سر این راه، این هدف بسیار مهم. مشکل اولش کمبود مراکز آموزشی است، یعنی مراکزی که بخوان به اصطلاح دختر و پسر با طیب خاطر و با آرامش مراجعه کنن، اونجا خانواده ها بچه هاشون بفرستن و واقعا قبل از ازدواج بشینن این دوره رو ببینن، دوره هایی که نیاز دارن، محصولی که نیاز دارن قبل از ازدواج بدونن بدونن. و نکته که متاسفانه خیلی این جای نگرانی داره این استش که خیلی از مسائل انتخاب همسر رو به جایی که بچه ها بدونن باید والدین بچه ها بدونن. خیلی بی‌سلیقه های زیادی، من مشکلات زیادی دارم، من خانم های زیادی مراجعه میکنن، دختر های زیادی، پسر های زیادی که واقعا با خانواده مشکل داره در امر انتخاب همسر. یعنی پدر ملاک های عجیب غریبی داره، مادر یه موانعی داره و واقعا خیانت میکنن به سرنوشت بچه‌شون و بچه‌شون، واقعا خودخواهی های خودشون رو دخالت میدن، آداب و رسوم غلط خودشون رو دخالت میدن در انتخاب همسر بچه‌هاشون و خیلی مسائل دیگه. که ما یک جلسه رو گذاشتیم برای والدین، یک جلسه از این دوره آموزش برای والدین هست، بهشون بگیم ما باید به فرزندان شما این چیزها رو گفتیم، شما هم این چیزها رو رعایت بکنید. مردم همه حوصله مطالعه ندارن و اینکه بیان مثلا کتاب بخونند و به اصطلاح مطالعه کنن تو این زمینه، خیلی از نسوادشو دارن. مثلا فرض بفرمایید دختر هست، دختر خیلی خوب و رشیده ای هم هست، حالا سواد مطالعه نداره، نمیتونه مثلا فرض بفرمایید یه کتاب بعد یه کتاب مثلا همه کتاب هم که نوشته شده چه بسا سنگین باشه متنش، نمیتونه بخونه. یه دختر همینطور، یه پسر همینطور، خانواده همینطور. مراکز آموزشی باید از طرق مختلف آموزش رو به مردم برسونه. ما همین دوره آموزش همسران رو که انجام دادیم، خب بعد از این سالم بود به تعدادی زن و شوهر آمدن پر شدن اینجا. خب دوره رو ما تقریبا 22 جلسه 18 جلسه که 22 نوار شد انجام دادیم. الان نوارهاش بسیار مورد استقبال قرار گرفته، از نقاط دور و نزدیک میان این نوارها رو میبرن زن و شوهرها برای حل مشکلاتشون، برای آگاهی، برای صفا بخشیدن به زندگیشون، برای دفع آفات میان میبرن. خب الانم به صلاح قصد ما همینطور هستش که ما فقط این دوره رو تشکیل ندادیم که یه تعداد مشخصی آموزش ببینن. خب نوارهای این جلسات زد میشه در اختیار هزاران نفر که موفق نمیشن، به دلایل مختلفی بیان قرار میگیرن. خیلی ها زنگ زدن آقایون خانم ها که ما مسیرمون دوره از تهران، از راهای دور شمال شهر، که ما این مسیر نمیتونیم یا وقتش لاقل به ما نمیخوره چه بکنیم. حتی خب ما قرار شد این دوره به انشالله در مراکز دیگه در تهران بگذاریم، انشالله این کار رو خواهیم کرد به زودی، ولی خب نوار هستش و میتونه از نوارها استفاده بکنه. این مراکز آموزش کم هستش، همونطور که مستحضر هستید این دوره با این کیفیت داره اولین بار هست در کشور داره برقرار میشه با این محتوا. با خود ما هم قبل کلاسایی داشتیم اینجا، چه برای خانم ها چه برای آقایون، یا بعضی از مراکز تربیتی هم این مراکز فرهنگی هم داشتن آموزش هایی، اما این آموزش ها من محتوای آموزش های اونها را مطلع هستم، با این حجم و با این وسعت و به اصطلاح این مطالب نبوده و به هر حال تمام اون نیازها رو در حد خیلی بالایی نتونستن برطرف بکنن. و حالا این دوره رو ما شروع کردیم به حول قوه الهی، ببینیم که به کجا خواهیم رسونیم. و واقعا باید زیاد بشه اینها، این مراکز زیاد شه، این دوره ها فراوان بشه تا به صورت فیلم در بیاد، به صورت کاست در بیاد، به صورت جزوه در بیاد. حالا فیلم این جلسات اصلا فیلم بسازن بر اساس اینها، بر اساس ملاک های واقعی فیلم بسازن، نه اینکه بخوام مشتری جمع بکنم. از خواهم خدمتتون که سخنرانا صحبت بکن، سخنرانی بکنم و جاهای دیگه، و این باید فراگیر باشه این آموزش. در شهرستان ما مشهور خیلی زیادتر داریم، بخاطر خب اونجا مشکل امکانات کمتر هستش، تو بذاریم انشاءالله با حول و قوه الهی و همت مسئولین این مشکلات برطرف بشه. آخرین یا دومین مانع که آخرین قسمت بحث من هستش در مورد موانع اخلاقی و به اصطلاح آداب و رسوم غلطی هستی که در جامعه ما هست و مانع آموزش شده و میشه. یه سری موانع هست، موانع خارجی هست که اون هم از موانع داخلی سرچشمه میگیره. موانع خارجی یعنی چی؟ یعنی خیلی ها آگاه به این مسائل نیستن، ضرورتش هم به اصطلاح احساس نمی کنن، درک خوبی ندارن از این مسئله. میگم حالا که چی، حالا این مثلا آموزش میخواد چی بگید اینجا؟ بعد متوجه نیستن خیلی ها، یا خودشون مشکل درونی دارن، این مشکل رو وقتی ظهور میدن تأثیرات خارجی داره. یه سری مشکلات حالا جامعه ما به اصطلاح تو غرب که نگاه میکنید، مطالعه میکنید، در غرب این مشکل آموزش نداره، اونا خیلی افراط کرده در آموزش. یه بچه از کوچیکی همه چیزی میدونه و دخترهاشون پسرهاشون اصلا قبل از ازدواج رسمی چند بار ازدواج غیر رسمی دارن، اصلا همه خبره تو کار خودش، و این مفاسد ایجاد کرده که نمیتونن جلوش رو بگیرن. الان مسئله شده براشون چجوری جلوی اینا مثلا مفاسد رو بگیرن. اون مال دیگر رو پیکر عمل کردن اونهاست. تو جامعه ما برعکسه، تفریط هستش، کوتاهی هست، تقصیر هست، و این نمیذاره که مردم به اون آموزشی که نیاز دارن برسن، اون غذایی که نیاز دارن برای زندگیشون دست پیدا بکنن. یه سری از مشکلات درونی هست، درونی مثل حیاهای کاذب و جاهلانه‌ای که در افراد هست. خیلی ها مثلا دیدن این آموزش ها رو یک نوع بی‌حیایی، یه نوع پررویی به صورت میذارن. بچه با بری حرفا یاد بگیر، فردا بیاد شاخشون رو بکشه، مثلا دختر فردا بی حیا میشه. این دختر و دخترای قدیم مثلا جرأت میگه حرف از این حرف رو بزنن. دختر قدیم انقدر با حیا و خوب بودن که تا شب عروسی شوهرشون نمیدن. این چه کمالاتی، مثلا به عنوان کمال این چیزا ذکر داره میشه تو جامعه ما و شده ها و شده. وضع جامعه ما از این جهت وضع خوبی نیست. اینطوری است که اگر مراکزی هم باشه و آموزشی هم باشه، دختر پسر نمیتونن بیان خیلی راحت بشینن دوره ها رو ببینن، راحت نمیتونن بیان بشینن آموزش رو ببینن. چرا؟ به اسم حیا، به اسم اصطلاحی که مثلا رو خوب نیست دختر پر رو میشه. خب ما آیا میتونیم ضرورت این دوره ها رو و این آموزش ها رو انکار بکنیم یا نه؟ ما نمیتونیم این دوره ها رو ضرورتش رو انکار بکنیم. دختر پسر اگر بیان بشینن یاد بگیرن چه زندگیشون رو بعد چه پایه های استوار کنن، پایه های منطقی و استوار رو بشناسن و زندگیشون بر اساس اون بنا بذارن، این بده؟ با حیا منافات داره؟ آیا در اسلام این آموزش ها نبوده؟ پیغمبر این آموزش ها نداده؟ اسلام ضعیف بوده از این جهت؟ ما باید اون کتاب های غربی ها رو بخونیم؟ باید فیلم نگاه کنیم، فیلم های سوپر و مبتذل که یاد بگیریم باید چه بکنیم؟ یا که نه، در آموزش اسلامی این هستش. اسلام این ها آموزش داده. اسلام قبل از این بچه متولد چه براش مقررات داره؟ تا وقتی میزنید توی قبری انسان رو براش مقررات داره. هیچ کس نمیتونه بگه اسلام برای یه مسئله من پیدا کرد که اسلام براش مقررات داره. فرمان الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمق، و حیاء العقل العلم و حیاء الحمق الجهل. حیاء دو حیاست، اینجور فرمان هست داره. یکی حیاء عقل و یکی حیاء حماقت. حمق حماقت، یعنی حیایی که محصول چیه؟ حماقت بشر هستش، محصول جهل هستش. بعد خودشون این دوتا حیا رو با لوازمشون ذکر کردن. فهمون است حیاء العقل العلم، حیاء عقل علم است و حیاء حماقت جهله. یعنی کسی از روی حماقت حیا میکنه، محصول این حیایی که از روی حماقت است چیست؟ نادانی و جهل و محرومیت و فسادهایی که بعدا در اثر این جهالت به بار میاره. ولی کسی که حیاش حیای عاقلانه هست، محصول این حیا چی هستش؟ علم و آگاهی هست. اینم از این روایت. جلسه بعد بحث ما در مورد رابطه جهان بینی و شخصیت در امر انتخاب هستش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.